ضروری کردن و مجبور کردن شما بازیده
من آنه. از آقا این آقا یه چیز که هزو همه تو گونه گفت بسا دوم وقتش بسا
باش خدا نرمه رو زور نمیشه.
19 خرداد 93 روز دوشنبه درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و از اون طرف جزاء قابل تکرار مثل وضوء و غسل و کفاره و صیام و بسیاری از اعمالی که قابل تکرار، آیا وقتی شرط متعدد شد به همون اندازه جزا هم تعدد پیدا میکند یا این که تداخل اسباب میشد، یعنی همه سبب ها با هم جمع میشد یه مسبب رو ایجاد میکند، یا این که تداخل در مسببات میشود؟ مقدمات این بحث را داشتیم خدمت شما عرض میکردیم. تا حالا 4 مقدمه را گفتیم. مقدمه 5 بحث تداخل و عدم تداخل گفتیم مال جاییست که جزا قابل تکرار باشد، هاکذا جایی که شرطم قابل تعدد و تکرار باشه. اما جایی که شرط قابل تکرار نیست خارج از بحث ماست. چرا؟ چون دیگه شرط تکرار نمیشد، بنابراین قول به تداخل و عدم تداخل و یه شرط بیشتر نیست. جایی که شرط قابل تکرار نیست مثل افطار، کسی که روز ماه رمضان افطار عمدی کند، خیلی خوب، به محض این که افطار کرد روزش باطل و من افطر فکفر، باید کفاره بدهد، کفاره عمد. لیکن افطار که دیگه قابل تکرار نیست که، یعنی افطار حاصل می شود به اولین اکل یا اولین شرب. وقتی افطار کرد خلاصه دیگه، این مفطره دیگه، صائم نیست. ولو وجوب امساک تا غروب آفتاب رو دارد تا مغرب، چرا وجوب امساک دارد؟ به جهت اون که اون رو از دلیل خارجی میخوندیم و میدانیم که ولو افطار کسی بکند برش واجب است که امساک بکند، لکن واضح است که این امساک صیام نیست. چرا؟ چون که هم قضا بر عهدش واجب است و هم کفاره بر عهدش واجب است.
نهایت بله.
ببینید، پس عنوان افطاره. در روایات رو عنوان افطار کفاره رفته، نگفته من اکل فکفر، نگفته من شرب فکفر، میگه من افطر فکفر. بنابراین افطارم که به اولین اکل و شرب حاصل میشه، پس اگر متعدد اکل و شرب کرد، یک صبحانه خورد روز ماه رمضان، پیش ظهرم دوباره یه چیزی خورد، ظهرم نهار خورد، عصرم عصرانه خورد، اگر اکل و شرب متعدد شد فقط یک کفاره دارد، ولو در تعدد اکل و شربم معصیت کرده، اما اون معصیت فقط و کفاره تکرار نمیشد به جهت اینکه من افطر فکفر. بله، در خصوص جماع و استمنا داریم که روایاتی که به تعدد جماع و استمنا دارد که کفاره متعدد می شود، چون خود خصوص جماع و استمنا اخذ شده است در موضوع کفاره. میگد کسی که جماع میکند این فکفر، و کسی که استمنا میکند فکفر. چون خصوص جماع و استمنا به عنوانش اخذ شده است در موضوع کفاره در روایات، بنابراین طبیعی است که جماع و استمنا قابل تعدد است. وقتی قابل تعدد شد، بنابراین کفاره هم به تعدد جماع یا تعدد استمنا متعدد میشه. اما غیر جماع و استمنا چون در لسان روایات به عنوان موضوع کفاره اخذ نشده، عنوان افطار اخذ شده است، بنابراین اگر افطارش به غیر جماع و استمنا باشد ولو متعدد بشد، تعدد کفاره حاصل نمیشد. اما در خصوص این دو مورد چرا تعدد بفرمایید کفاره حاصل میشد، و افتا بهشی هم به این مطلب بعضی از اصحابم فتوا دادن که اگر جماع متعدد شد، سه بار مثلا جماع کرد، سه کفاره باید بدهد.
اما چه قاعدن اگه افطار با حرام شد، استمنا را این حرام است، چون روزه رو به حرام جمع باید بده دا.
بله، اون افطار به حرام رو بعضی دارن که کفاره جمع باید بده، بعضی هم کفاره جمع رو مستحب دانستند.
اگر جماع کرد بعدش هم یه دست جلو کبابم خورد،
خب نه دیگه، نه، چون به خود جماع کفاره و افطار حاصل شده دیگه تکرار نمیشه. فقط تعدد جماع یا تعدد استمنا بله تعدد کفاره میاره، اما اکل و شرب متعدد شد و چون جماع کرده دیگه مفطره، مفطر اکل و شرب بکند، کفاره اضافه ای ندارد، اگرچه اکل و شربش هم حرام بوده و میبایست که چه کند؟ میبایست که وجوب امساک برش هست. خب بنابراین تا اینجا چه گفتیم؟ تا اینجا خدمت شما گفتیم که همون گونه که جزا قابل تعدد است و میبایست که قابل تکرار باشد تا این بحث ما جاری بشه، شرط هم باید قابلیت تکرار داشته باشه. اگر شرط قابلیت تکرار ندارد، سلام، مثل این بحثی که بله گفتیم که داستان افطار دیگه به افطار اول حاصله، بنابراین افطارهای بعدی دیگه مفطره، و مفطر افطار کند که کفاره متعدد نمیشد. بنابراین در مثل این موضوع بحث تداخل جاری نمیشد. بله داستان جماع و استمنا در کفاره داستان دیگری دارد، چون هم قابل تکرار است، هم در لسان روایات موضوع کفاره مستقیما بر روی جماع و استمنا رفته است. بنابراین اگر تکرار بشود کفاره به تعددش تکرار میشه. سید یزدی در عروت الوثقا حکم به وحدت کفاره کرده اند در غیر مورد جماع. میفرماید اگر مکرر اکل و شرب بکند یک کفاره دارد، اما اگر مکرر جماع بکند کفاره متعدد میشه. لکن گفته اند که در بعض از استفتاءاتی که از ایشون شده است جواب داده اند که کفاره تتعدد به تعدد الجماع، تا اینش اشکالی نداره، این خودشون هم در عربه فرمودن، بقیه هم قبول دارن. ول اکل، اکل هم عطف کردن، یعنی اگر اکل هم متعدد شد به طب، اگر اکل متعدد بشود شرب هم همین حکمو پیدا میکند دیگه، چون اکل و شرب که از هم جدا نیست. چرا؟ به جهت اینکه ادعا کرده اند که عنوان افطار کنایه هست از نفس اکل و شرب، یعنی افطار را کنایه گرفته اند از اکل و شرب و بقیه مفطرات، بدون اینکه خصوصیتی داشته باشه. بنابراین در لسان روایات عقص شده است عنوان افطار به عنوان معرف برای اون چیزی که واقعی است، و فرمودن روایات هم بر این مطلب دلالت داره. ظاهرن این فرمایش سید یزدی که در پاسخ برخی از استفتاءاتشون دادن تمام نمیشد، به جهت اینکه ظاهر روایات این است که عنوان افطار خودش و به نفسهی موضوع است برای وجوب کفار، نه اینکه کنایه از اکل و شرب باشد. من افطر فکفره، این کنایه از این نیست که من اکل فکفره یا من شرب فکفره. بنابراین عنوان افطار رو شما بخواهید حمل کنید بر عنوان معرف و کنایه، احتیاج دارد به یه قرینه‌ای تا بتونید اینا حمل کنایی بکنید و بگون معرفه و قرینه مفقود. بنابراین خود عنوان افطار باید اخذ بشه. پس شما چرا عنوان افطار را آمدید و کنایه گرفتید و معرف گرفتید برای اکل و شرب؟ این اولا. ثانیاً اینی که فرمودن تدل علیه الروایات، در این موضوع هیچ روایتی وجود ندارد که دلالت بکند بر ترتب وجوب کفاره بر عنوان اکل و شرب. بله میگه من افطر فکفر، اما نه من اکل فکفره نداری، من شرب فکفره نداری. بنابراین این که ایشون میفرمون روایاتم برش دلالت داره، کدوم روایتو میفرمایند ظاهرا معلوم نیست و مقصودشون کدوم روایاته نمیدانید. این پنجتا شد مقدمات بحث ما. حالا وارد اصل بحث میشه. اصل بحث رو گفتیم خدمت شما در دو مقام باید منعقد کرد، یکی تداخله در اسباب، دوم تداخله در مسببات. تداخل در اسباب یعنی مثلا شما نواقض وضوع را اگر کسی نواقض وضوع ازش سر زد، متعددن چند بار خوابید، چند بار بول کرد و هاکذا بقیه نواقض، همه اینا با هم تداخل پیدا میکنه، همه اینا در حکم ناقض واحد است. این میشد تداخل در اسباب. اگر کسی حقوق متعددی برگردنش بود نسبت به غسل، مس میت، جنابت، حیض، حتی اغسال مستحبی، جمعه، عرفه بفرمایید که و امثال اینا، اگر اقصال مستحبی هم به گردنش باشد، اینام بفرمایید که خب این تداخل در چه میشد؟ یجزی که غسل واحد تداخل در مسببات میشد. بنابراین ما دو مقام بحث داریم. مقام اول تداخل در اسباب، مقام دوم تداخل در مسببات. فعلا مقام اول رو شروع میکنیم که تداخل در اسباب باشد، مثل داستان نواقض وضوع. بحث تداخل در اسباب مبتنی است بر اینکه قضیه شرطیه ظاهر باشد در تداخل یا عدم تداخل. مثلا اگر کسی در ماه رمضان مکرر جماع کرد، اگر کسی قائل بشود به تداخل در اسباب، چه باید بدهد؟ یک کفار. اما اگر قائل به تداخل در اسباب نشود، به تعدد جماع میبایست کفاره بده. ابتدا فرمایش آقای آخوند ببینیم که در کفایه چی میفرمایند. آقای آخوند در این بحث در کفایه تداخل در اسباب سه تا مطلب رو ادعا میکنن. سه مطلب آقای آخوند یکی یکی باید روشن بشه و بعد ببینیم که کدوم یکی از این سه تا تمام میشد و کدوم تمام نمیشه. ادعای اول آقای آخوند این است که جمله شرطیه دلالت میکند به حدوث جزا عند حدوث شرط. به حیث که شرط سبب است برای پیدایش جزا، یا شرط کاشف از این است که جزا قبلن به وجود آمده است. کاشف از این است که سبب جزا قبلن به وجود آمده است. پس یا شرط خودش سببه یا کاشف از سبب است. مثل این که شما میگون اگر دخترک عادت ماهیانه شد، کاشف از این است که قبل از عادت چه شده است؟ بالغ شده است. ترجمه کنم، فرض کنید دختری سنش معلوم نیست، لقیته، اینو سر راه گذاشتن و رفتن پیداش کردن، شناسنامه ای نداره، تولدشو بیچاره طفل خودش هم نمیدونه. ما الان نمیدونیم که این 9 سالش تمام میشه. اون وقتی که دخترک عادت شد، عادت شدن ماهیانش کاشف از این است که قبل از عادت شدن بالغ شده است. بنابراین شرط یا خودش سبب جزاست یا کاشف از سبب است.
شدم مبرون
باشد
همون لحظه که عادت
شد، همون لحظه که ولو به لحظت ما قبل از عادتش بالغ شد. پس نکته اول فرمایش آقای آخوند این است که جمله شرطیه دلالت میکند به حدوث جزا عند حدوث شرطیه. شرط که حادث شد جزام حادث میشود. این مطلب اول آقای آخوند است. بنابراین داستان تعدد جزا عند تعدد شرطهی میشه ظاهر کلام دیگه. پس ظاهر قضیه شرطیه میشد این که اذا تعدد الشرط تعدد الجزا. وقتی پدر به فرزندش گفت هر نمازی بخونی من فلان مبلغ به تو میدم، اینا گفته است که طفل تعود بر صلات پیدا کند. خیلی خوب، اگر که یه روز پدرم در خانه نبود فرزند سه تا نماز خوند، شب میاد ادعا میکند میگه سه تا پول باید بده. اذا تعدد الشرط تعدد الجزا. میگه شرط کرده باش دیگه، میگه هرچی خوندی هر نمازی رو من مثلا 10,000 تومانت میدم مثلا.
خب
بود یه کسی فوت شده، گفت آقا جونم میگفت بیا وایسا جلو من، اون قید کرده بود جلو من، بیا وایسا جلو من نماز بخون یک قرونت میدم. البته یک قرونه 70 سال پیش. میگفت من اصلا منتظر بودم از اونا کی میگن، از یه ساعت به از اون آماده بودم ببینم کی از اون میگن. فقط میگفت باید راستی رو من بخونی که حق بازی نکنم اون پشت همینجور کشکی بگه خون. گفت بیا وایسا راستی رو من بخون، راستی رو من نماز بخونده یه قرونه. میگفت من میدویدم میدویدم یه قرونه رو بسونم به تو عالم بچگی، نماز راستی روش میخوندم تا تموم میشم گفت بس یه قرونه میسونم. خب این ببینید، پس ظهور قضیه شرطیه میفرماد دلالت بر حدوث اندل حدوث میکنه، یعنی هر وقت که شرط حادث شد جزا هم حادث میشود. اگر مخدره ای به شوهرش بگوید اذا انت ترید لابد ان تعتینی مثلا یه تراول 50 تومانی، خیلی خوب، اگر یه بار دو بار سه بار متعدد شد او حساب میکند که تراول هم متعدد میشد دیگه. تعدد شرط تعدد جزا می آورد. این نکته اول. پس ظاهر قضیه شرطیه تداخل در اسباب نیست. این نکته اول آقای آخوند. این فرمایش که نکته اول باشد این تمام قابل نقاش نیست. ظهور قضیه شرطیه عبارت است از حدوث شرط، حدوث جزا عند حدوث شرطه. هر وقت شرط حادث شد پشتش جزا میاد. توجه میفرمایید؟ و فرقی نمیکند بین این که شرط در قضیه شرطیه خودش سبب جزا باشد یا کاشف از سبب جزا باشد، تفاوتی ندارد. رو این حساب این ظاهر قضیه شرطیه است. پس ظاهر قضیه شرطیه دلالت میکند بر چی؟ بر عدم تداخل اسباب. ثم آقای آخون میفرمایند اما اخذ به این ظاهر ممکن نیست. پس ظهور هست اما لا یمکن الاخذ به هاز الظاهر. چرا؟ به جهت این که جزا متعلق جزا یک حقیقت واحده هست. وقتی که متعلق جزا حقیقت واحده باشد ما میبایست اگر بخواهید ببینید جزای حقیقت، وقتی جزا حقیقت واحد شد، اگر شما بخن بگون هر وقت شرط تکرار شد جزا تکرار میشد، لازم میاد اجتماع حکمین متماثلین و اجتماع حکمین متماثلین در نزد آقای آخون مستحیل است که اجتماع حکمین متضادین. اگر بنا شد هر ناقضی از نواقض وضوع از گر ازش صادر می شد، یه وضوع باید بگیره. بنابراین موقع صلات از آن را که میگن اگر 10 تا ناقض ازش صادر شده، هم خوابیده هم دستشویی رفته است هم 10 تا ناقض اگر صادر شده، بنابراین شما بگو یجب و بر این آقا این که 10 تا وضو بگیره. میفرماین این وضو حقیقت واحده است. وقتی وضو حقیقت واحده است، اگر شما گفتی لازم است که 10 تا وضو بگیرد، این میشه اجتماع حکمین متماثلین. و آقای آخوند اجتماع حکمین متماثلین را مثل اجتماع حکمین متضادین مستحیل میدوند. چجور من نمیتونم به شما بگم این لیوان آب را بخور، بخور به معنا وجوب شرب، و نخور به معنا حرمت شرب. این حکمین متضاد ده این شد دیگه، دو حکم متضاد که نمیشد رو شیء واحد بیاد. این شرب این لیوان گیلاس اما واجب اما حرام، جمع بین وجوب و حرمت که نمیشد. آقای آخون میفرمان جمع بین دوتا وجوب هم نمیشد. خب جمع بین دوتا وجوب چه معنا داره؟ تجربه همون جور که اجتماع حکمین متضادین مستحیل است، اجتماع حکمین متماثلین هم مستحیل است. خیلی خوب، پس بنابراین این قرینه میشد که شما به ظاهر قضیه شرطیه نمیتونی اخذ کنی، ولو ظهور قضیه شرطیه حدوث اندل حدوث است. یعنی وقتی که شرط حادث میشود، شرط حادث جزای حادث رو مطالبه میکنه. توجه میکنه، میگه یالا تو بفرمایید که پسره میگد 3 تا نماز خوندم 3 تا پول باید بده. زنم همین رو میگه، میگد دیرو تا حالا 3 بار مطالبه کرده ای 3 تا تراول باید بده. ظهور حدوث اندل حدوث یعنی جزا متعدد میشه. ظاهر قضیه اینه. آقای آخون میگه این ظاهره نمیشه اخذه بش کرد. چرا؟ چون اگر بخن اخذه به ظهور بکنید، اجتماع حکمین متماثلین میشه یا احکام متماثله میشه، و اجتماع احکام متماثله مستحیل است. پس شما اخذه به این ظهور نمیتونید بکنید. خب آقای آخوند هیچ فرقی بین اجتماع احکام متماثله و اجتماع متضادات نمیبینم. ببینید میگه وقتی یه حکم آمد رو این شی، حکم دوم دیگه نمیتونه بیاد.
پس حکمش هم بیاد.
بله، چه زدش بخواد بیاد میگه نمیشد، چه مثلش بخواد بیاد، این دیگه ذات حکم. به جهت تشبیه و فهم مطلب مثال میگم، ولی این نیست، ولی مثال. عینه زنی که شوهر کرد، وقتی شد ذات ول شوهر دوم که دیگه نمیتونید بکنید. وقتی حکم روی این موضوع آمد، خیلی خوب، حکم دوم دیگه نمیتونید بیاد. حکم دوم چه مثل حکم اول باشد دیگه نمیتونه بیاد، چون این حکم داره دیگه. چه زدش باشد دیگه نمیتونه بیاد. بنابراین آقای آخون میگه این که مستحیل است اجتماع احکام متماثله، این قرینه میشد، قرینه عقلیه است، این قرینه میشد که شما از اون ظهور جمله شرطیه باید رفعیت کنید. خب همینجا با آقای آخون سنگمونو وا بداریم، بعد بریم سر نکته سوم. عرض کردیم خدمت شما، نکته اول آقای آخون که جمله شرطی ظاهر در حدوث اندل حدوث تمام، مناقشه‌ای درش نیست. نکته دوم که می‌فرمایند این قرینه عقلی میشد، قرینه عقلی استحاله اجتماع احکام متماثلاته، چون احکام متماثلات بخوان اجتماع کنن مستحیل است، پس این قرینه می شود و قرینش هم عقلیه هست که شما از اون ظهور حدوث اندل حدوث باید چیکار کنی؟ رفعیت کنی. ما این رو با آقای آخوند مناقشه داریم و خواهد آمد و فی ما سبقم عرض کرده ایم که هیچ مانعی نداره احکام متماثله اجتماع کنن در شیء واحد. پس ما اینو با آقای آخون مناقشه داریم. غایت الامر اجتماع احکام متماثله موجب تأکد میشد، موجب اندکاک میشد، موجب سیرورت اینا حکمن واحدن میشد. توجه میفرمایید؟ این فرمایش مالکیه که به آقای خویی مناقشه میکنه، به آقای آخوند مناقشه میکنه، مال مرحوم محقق خوییست. آقای خویی میفرمان چه مانعی داره احکام متماثلات جمع بشه، اینا در هم چه میشن؟ اندکاک میکنه، موجب تأکد وجوب میشن، موجب تأکد استحباب میشن. ده تا مستحب رو هم جمع بشه میشه مستحب مؤکد، ده تا وجوب رو هم جمع بشه میشه وجوب مؤکدی که حتما 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 نباید ترکش کنی. ترجمه میفرمون؟ میفرمون موجب تأکد میشه. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی نقد ایشونه بر دومین نکته آقای آخر. اگر یادتون باشه ما در بحث اجتماع حکمین متماثلین الا ما به بالی گفتیم نه نمیشد، یعنی ما با آقای آخون همراه شد که اجتماع حکمین متماثلین ممکن نیست، چنانچه اجتماع احکام متضادات هم ممکن نیست. به همون حیث که احکام متضادات نمیتونن با هم اجتماع کنن، احکام متماثلین هم نمیتونن با هم. ببینید، بله اگر جایی قرینه بر تأکد باشد اشکالی نداره، اما شما قرینه بر تأکد باید داشته باشی. و الا اگر قرینه، یعنی اگر حکم دوم تأکید حکم اول است و قرینه بر تأکید دارید، فهو یعنی دیروز یه امری کرده، امرو به شما میگه همونی که دیروز بهت گفتم یادت نره دا، این تأکیده دیگه، این دیگه ظهور در تأکید، یعنی این امر جدید نیست، این همون تأکید، میگه یادت نره اونی که دیروبت گفت. این تأکید این مانعی نداره، اما جایی که نه تأکید نباشه، قرینه بر تأکید نباشه، اجتماع احکام متماثلات باشد، خب چه خاصیتی دارد حکم متماثل جعل کردن؟
بخاطر اهمیت مسئله،
اهمیت میشه همون تأکید. اگر قرینه بر تأکید، اونا ما گفتیم مناقشه نیست، اما اگر قرینه بر تأکید نیست، توجه میفرمایید، حق با آقای آخونده، احکام متماثلات هم نمیشد جلب شود که احکام متضاد داد، همین دیگه، یه مشکلش همین است. خب لغوه، تو که گفتی با چه دیگه، شما وقتی به بچه گفتی نون بخیر و بیان، تو من رفتی اومدی گفتی به چه نون بخیر، آقا یه بار رو بود، صد بار که نمیگن که اعصاب خورد کن، نون میخوایی چشم میگیرم بجا میفهم بله، اگه یه جا تأکیده احتمال میدن یادش میره، میگون یادت نره دا، اما هی گفتن خیلی خوب. اگر پدر ده بار به فرزندش گفت نون بخره بیار، قرار اینام اینه که هر بار نون میخرن پنج تا نون بخرن، بنابراین زور بچه 50 تا نون خرید، چی بهش میگن؟ میگه آقا 50 تا نون خرید، میگه آقا شما 10 بار گفتی، 10 بار گفتی، 10 تا هر بار هم ما 5 تا میگیریم، 10 تا 5 تا 50 تا، توجه میفهم؟ نمیشد که. و لذا همون جور که احکام متضاد، پس اینجا ما با آقای آخوند همراه میشیم و از مرحوم آیت الله خویی جدا میشیم. نکته سوم، آقای آخوند فرمایش سومشون میفرمایند حالا که اجتماع حکمین متماثلین مستحیل شد، اگر شما بخواهید قائل به تداخل بشید، میبایست ملتزم به احد الامرین بشید، یا باید از ظهور قضیه شرطیه در حدوث اندل حدوث رفعیت کنید. اون آقا این قرینه عقلیه میشد که قضیه شرطیه اخذ به ظاهر قضیه شرطیه که حدوث اندل حدوث است، اخذ به این ظاهر نمی کنید. یا این که ملتزم بشوید به این که متعلق جزا ولو صورتن واحد است، اما حقیقتن متعدد است. یعنی مثلا قائل بشوید که حقیقت غسل جنابت غیر حقیقت غسل حیض است، و حقیقت غسل حیض غیر حقیقت غسل مس میت است، و هاکذا. خب بنابراین این نکته سوم آقای آخوند میفرماید شما نکته اول قضیه شرطیه دلالت میکند به حدوث اندل حدوث، نکته دوم ای که اخذ به این ظاهر نمیشد کرد به خاطری که اجتماع احکام متماثلات مستحیل است، نکته سوم حالا که این قرینه عقلی وجود داره و اخذ به این ظاهر نمیشد کرد، تا اینجا رو با آقای آخوند ما هم راهی کرد، بنابراین یا باید از ظهور رفعیت کنی، بگوی قضیه شرطیه لا تدل علل حدوث اندل حدوث، به این ظاهر نمیشد اخذ کرد، پس این قرینه عقلیه که از ظهور رو بذار کنار، یا این که بگوی جزا ولو صورتن واحد است، همه اینا یه غسله، در همه اینا شما اول سر و گردن میشوری طرف راست طرف چپ، یا در همه ارتماس درما میکنی، صورتن یکیست اما حقیقتن متعدد است. خیلی خوب، اگر حقیقتن متعدد شد، بنابراین وقتی سببش متعدد شد، شرطش متعدد شد، جزاش هم متعدد میشه. میفرماید با یکی از این دوتا را شما باید یا از رفعیت کنی، از ظهور حدوث اندن حدوث، یا رفعیت کنی از وحدت جزا. بگوی وحدت جزا وحدت حقیقی نیست، وحدت صوریست. اینا شکلش مثل همه، اما محتوای جنابت غیر محتوای حیض است، غیر محتوای مست میت است و هاکذا. که جزای شما صورتن واحد است اما حقیقتن متعدد است. آقای آخون میفرماد یکی از این دوتا رو باید بگید. همین جور هم هست. اگر شما بخواهید قائل بشوید به تداخل، یا باید از ظهور رفعیت کنید، حدوث اندل حدوث، بگو نه این قرینه ی عقلیست و اشکالی ندارد. شما از ظهور میتوانید به قرینه رفعیت کنید. حالا قرینه قرینه ی عقلیه باشد، میتوند قرینه ی عقلی باشد، میتواندم قرینه قرینه ی چی باشد؟ میتواند قرینه لفظیه باشد، همونجور که میتواند قرینه قرینه چه باشد؟ حالیه و مقالیه و بفرمایید اینا، هیچ مشکلی نداره قرینه در مقام باشد. و الان قرینه عقلی داریم و اتفاقا قرینه عقلی اقوای قرائن است، یعنی از قرینه لفظیه و اینا هم قوی تره وقتی قرینه عقلی وجود داره. ولذا لم یخطر به بال احدن که بگوید که الرحمن علی العرش استوا، یعنی خدا نشست رو کرسی. بله، که حنبلی ها میگن نشست رو کرسی و است خدا اینقدر بزرگ است که یه وجب این طرف کرسی، یه وجب اون طرف کرسی، است خداوند خارج شده ما تحتش، یعنی اینقدر گنده و گشاده است که از کرسی زده بیرون. خب اینی که حنبلی ها میگن تجنفم اینو نمیپذیریم. چرا؟ چون خلاف قرینه عقلی است. کسی است دارد که جسم داشته باشه، جسم مستحیل است خدا جسم داشته باشه. وقتی خدا تجسد و تجسم برا ذات اقدس الهی مستحیل است، این قرینه عقلی است که الرحمن علی العرش استوا. یعنی چی؟ یعنی این نیست که خدا نشست رو صندلی و بعد بیاد بگد که تشکیلاتم به این گندگی بود. بنابراین باید یکی این دوتا را ملتزم بشه. هازا ما ذکره آقای آخوند در مقام، اگرچه مرحوم آقای خویی تو این سومی هم مناقشه میکنن، میگن وقتی معلوم شد که احکام متماثلات اشکالی ندارد، ما احتیاج نداریم، ما میگم اینا اجتماع احکام متماثلات است، چرا از ظهور رفعیت کنیم؟ نه از ظهور رفعیت میکنیم، ظهور قضیه شرطیه که حدوث اندل حدوث است، و نه هاکذا از چه رفعیت میکنیم؟ نه از این که جزا حقیقت واحده هست. بگم نه، جزامونم حقیقت واحد است، اجتماع احکام متماثلات. رو مبنای آقای خویی بله، لازم نیست ما این فرمایش سوم آقای آخوند قبول کنیم. لکن ما که طبعا لآقای آخوند گفتیم اجتماع حکمین متماثلین مستحیل است، خب لا محاله باید یکی این دوتا رو اخذ کنیم. یا بگم آقا این قرینه ی عقلی است، قرینه ی عقلی دلالت میکند که اینجا قضیه شرطی دلالت بر حدوث اندل حدوث ندارد، یا جزا را صورتاً واحد و حقیقتاً متعدد بدانیم. این فرمایش مرحوم آقای آخوند در متن کفایه. تا بقیه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.